با حمد و شکر خداوند از مقدر و با صلوات و سلام بر سید عالم کائنات، سرور ما، مولای ما، قدوه و الگو و اسوه ما، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، و با ارزوی قبولی طاعات و عبادات همه مؤمنین در ماه پربرکت رجب، بنده ضمن سفارش و توصیه خود و نمازگزاران محترم به تقوای الهی و رعایت حدود و موازین شرعی و انجام دستورات و فرامین خداوند متعال و دوری و اجتناب از گناهان و معاصی و منکرات، ما در ماه رجب قرار داریم، ماهی که از جمله ماهای حرام محسوب میشه از خداوند متعال. ذوالقعده، ذوالحجه و محرم سه ماهی هستند که متصل به هم هستند به صورت پیوسته، اما ماه رجب جدای از این سه ماه به عنوان ماه حرام قرار گرفته. زمانها و مکانها به نسبت هم نزد خداوند متعال میتونند از فضیلت و منزلت خاصی برخوردار باشند که خداوند عز و جل به اونها عنایات خاص خودش رو داشته باشه. البته این رو ما باید مد نظر داشته باشیم که تنها زمانها و مکانهای معتبر هست از لحاظ شرع که شرع اونها رو مقرر کرده باشه. لذا زمان یا مکانی که ما خودمون از خودمون بافته باشیم و عبادت خاصی رو در اون انجام بدیم، مقرر بکنیم، این از لحاظ شرع بدعت هست و خدا و رسولش از اون ما رو به حذر داشتن. ماه رجب با توجه به اون چیزی که برای ما نقل شده از علما و بزرگان و صحابه، بنابر بعضی از اقوال شاهد رویداد بسیار عظیمی هست و اون حادثه اسراء و معراج هست که 27 رجب بنابر بعضی از اقوال این حادثه در اون اتفاق افتاده. اگر به وضعیت پیامبر صلی الله علیه و سلم به قبل از این حادثه نگاه بکنیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم در شرایطی قرار داشت که هم فشارهای اقتصادی و هم فشارهای سیاسی و اجتماعی از طرف مشرکین و کفار قریش بر او و مسلمانان وارد می‌شد. مسلمانان از لحاظ عددی و از لحاظ توانایی بسیار قلیل بودند، ضعیف بودند. بعد از محاصره اقتصادی، پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها حامی خودش در میان مشرکین رو از دست می‌دهد. کسی که پشتیبان او بود از او حمایت می‌کرد، عموش ابو طالب و همچنین همسر با وفای هست، کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با او مشورت می‌کرد و غم‌ها و اندوه‌هاش رو با او مطرح می‌کرد، ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها، همسر وفادار پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا می‌رود. در چنین شرایطی پیامبر صلی الله علیه و سلم اون سال و عام الحزن می‌نامد. گرفتاری ها و محنت ها چندین برابر می شود. در چنین شرایطی پیامبر صلی الله علیه و سلم از کار دعوت ناامید نیست و با استقامت بسیار به مسیر دعوت خودش ادامه می دهد. اما با این وجود از طرف مشرکین سختی ها و مشکلات و اذیت آزارها چندین برابر می شود. از قوم و قبیله و عشیره خودش تر شده. به خاطر این چیه؟ به خاطر این که می گوید لا اله الا الله، خدا یکی، هیچ معبودی جز الله وجود ندارد. به خاطر این عقیده اقوام و خیشان و قبیله او رو از خودشون ترد کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای دعوت به طائف مسافرت میکند، اما اهل طائف هم بچه ها و غلامان خودشون رو تشویق و تحریک میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو با سنگ از طائف بیرون بکنند. در چنین شرایطی پیامبر صلی الله علیه و سلم خدا شکایت میکند، اللهم اني اشكو بثي وحزني اليك. خداوند عز و جل برای تسلی خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم در چنین شرایطی و زمین سازی مرحله دوم دعوت و ابلاغ رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم، او رو به یک سفر بسیار عجیب و خارق العاده میبرد که اون سفر، سفر اسراء و معراج هست. البته این تسلی خاطر و این تحمل مشکلات به نسبت پیامبران دیگه هم بوده، این که پیامبران دیگه چنین مشکلاتی و مهنت‌هایی متوجه آنها یا آزمایش‌های متوجه آنها نشده، خداوند عز و جل به حضرت ابراهیم هم آیات عظمت خودشون نشون میده و کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من المؤمنین، برای تثبیت یقین ابراهیم علیه السلام خدا ملکوت آسمان آیات عظمت خودش در آسمان‌ها و زمین رو به ابراهیم علیه السلام نشون میده. یا موسی علیه السلام لنوریه که من آیات الکبرا، آیات عظمت خودش رو بهش نشون میده و بدانی که خدا معبود برحق اوست و خالق تمام کائنات هست و باش داره این مسئولیت رو به او واگذار میکنه و این یقین رو در اون استوار رو محکم میگرده. بعد میفرماید اذهب الی فرعون، اسم فرعون برو. پیامبر صلی الله علیه وسلم هم هدف همین هست، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارحنا حوله لنريه من آيات. برای نشون دادن آیات عظمت خودش خداوند عز و جل این سفر رو برای پیامبر صلی الله علیه و سلم در نظر گرفت. اگر ما از لحاظ نصوص به این حادثه اسراء و معراج نگاه کنیم، در قرآن در دو سوره خداوند عز و جل به این حادثه اشاره میکنه. یکی سوره همین اسراء بنی اسرائیل هست که فقط در یک آیه خداوند قضیه اسراء رو مطرح کرده و بعد از اون به ذکر فضائح یهود میپردازه، کارهایی که و جرمهایی که یهود در طول تاریخ انجام دادن و دارن انجام میدهن، خداوند اونها رو رسوا میکنه و خشم و غضب خودش رو بر اونها قرار میده. یهودی که همین بنی اسرائیلی که امت برگزیده خدا بود، خداوند پیامبرانش رو در میان اونها برانگیخت، اکثر پیامبران در میان بنی اسرائیل برانگیخته شدند، اما این منصبی که خدا برای اونها در نظر گرفته بود، منصب ریاست و قیادت و رهبری امت انسانی، از اونها گرفته شد. خداوند در این آیات بعد از اینکه به اونها اشاره می‌کنند می‌فرماید ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، می‌خواهد اینو به ما برساند که این منصب دیگه از یهود گرفته شده، یهود مورد خشم خدا قرار گرفته چون اونها نتونستن از عهده مسئولیت بر بیان. امتی که پر از تاریخ، پر از غدر و خیانت و نقض عهد و پیمان و قتل انبیا و انواع و اقسام جرم ها و معاصی هست، این مسئولیت از آنها گرفته میشه و به امتی داده میشه که به نیکی و خیرات معروف هست، امت اسلامی. سنت عام خداوند عز و جل هست. خداوند اگر قومی رو در اون خرش گرفت، اون مسئولیت رو از اون قوم برمیداره و به قوم دیگه میده. از امت اسلامی هم خالی از اون اگر به وظیفه خودش عمل نکنه که اون اجرای شریعت خدا و احکام خدا بر روی زمین هست، به همون چیز که یهود به اون مبتلا شد مبتلا میشه. حادثه اسراء و معراج در قسمتی از شب اتفاق میفته. خداوند عز و جل با سبحان اون رو شروع میکنه، سبحان الذی اسرافاک من الزهر، اون کسی که خب هر جایی از قرآن اگر نگاه میکنیم که با سبحان شروع بشه، میخواد به یک مسئله اشاره میکنیم که از منظر انسان ها یک مسئله بسیار عجیب و خارق العاده هست و البته این به نسبت مشرکان و اون کسانی که در صدر اسلام بودند 1400 سال قبل یک مسئله بسیار عجیب و غیر قابل تغییرش بود از لحاظ محسوس. چرا؟ چون اون وقتی که پیامبر به اونها گفت که من دیشب رفتم بیت المقدس و از اونجا به آسمان ها عروج کردم، ما گفتن اصلا چنین چیزی امکان نداره، ما یک ماه طول میکشه تا بریم و به فلسطین برسیم، یک ماه باید بر بگردیم، چطور امکان داره که یک شبش ما این کار را انجام بدیم؟ اما درکش برای ماها الان خیلی راحت هست و این معجزه و معجزه پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. 1400 سال قبل که البته برای انسان‌های اون روز درکش خیلی مثل زمان ما نبود، برای ما خیلی درک کردنش و پذیرشش راحت تر هست نسبت به اونها و این یک فضیلت است که برای ما هست که ما میتونیم به معجزات پیامبر و حقانیت دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بیشتر پی ببریم. البته باید این مسئله رو هم مد نظر داشته باشیم که حادثه اسراء و معراج با روح و جسد پیامبر صلی الله علیه و سلم با هم، چون اگر فقط در خواب بود دیگه مشکلی نمیتونه داره اعتراض بگیرم، چون در خواب عالم خواب چیز عجیبی نیست و خطره نمیتونه باشه، چون در حال رقاب انسان در هر جایی میتونه بره، اما چون با روح جسد و پیامبر ادعا میکرد که من با روح جسد و جسد من رفتم به بیت مقدس، لذا پذیرشش برای آنها فحش بود. لذا خداوند فرمود اما زمین رؤیا التی اریناک الا فتنه للناس، این رؤیا منظور خواب نیست، منظور رؤیا دیدن با چشم است. این دیدنی که خدا میگه ما به تو اون رو نشون دادیم، اون رو دیدی، این را قرار نداریم که حاجت اعتراف راز رو جز برای فتنه و آزمایش انسان. خیلی ها که ضعیف ایمان بودند، سخت ایمان بودند، از ایمانشون برگشتند، گفتند محمد دیوانه شده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تنها کسی بود که بلافاصله پیامبر رو تصدیق کرد و صدیق نامیده شد. گفت که من بیشتر از این و بزرگتر از این رو ایمان دارم، به او رو تصدیق میکنم که میگوید هر صبح و شام برای من خبر از آسمان میاد. باز پیامبر صلی الله علیه وسلم از مسجد الحرام در مکه سوار بر وسیله به اسم براق که در احادیث و نصوص وارد شده حرکت میکنه به همراه جبرئیل علیه السلام به طرف بیت المقدس. در مسیر بعضی از مسائل غیبی به اونشون داده میشه، اهل برزخ مجازفه‌ای که برزخی ها متحمل میشوند به خاطر گناهانی که انجام دادند اونها رو مشاهده میکنه. کسانی که تحلیل کاری کردن در نماز رو مشاهده میکنه که با تخریم بسیار بزرگ بر سر و صورت اونها کوبیده میشه. کسانی که صدقه و زکات مالشون رو پرداخت نکردن رو مشاهده میکنه که مانند حیوانات چرا میکنند و از زخم و سنگهای جهنمی میخورند. خائنان و زناکاران رو مشاهده میکنه. کسانی که با وجود این که زن پاک داشتند، زن حلال داشتند، اومدن زنا میکردند، اینچنین افرادی رو مشاهده میکنه که گوشت پاک و خوشبو در دهانشون قرار گرفته اما با این وجود دارن گوشت متعفن و نجیس و بدبو رو میخورند. زنانی رو به پستان آویزان مشاهده میکنه که همون زناکاران هستند. افرادی که حق مردم رو میخورند و به عرض و ناموس مردم تجاوز میکنند رو مشاهده میکنه که ناخونهایی از مس دارن و به سر و صورت و بدن خودشون میکشن و بدنشون رو نابود میکنن. همه این مسئول بقیده پیانبر صلی اللہ علیه وسلم مسئول نشون داده میشه. دنیا در صورت یک عزیزی به پیانبر صلی اللہ علیه وسلم نشون داده میشه که جبرئیل میفرماید از عمر دنیا به اندازه همین عزیزه باقی مونده. در مسجد الاقصی پیانبران حاضر میشن، از آدم تا حضرت محمد همه حاضر هستند، همه پیامبران. و اونجا پیامبر صلی الله علیه و سلم امامت همه پیامبران رو بر عهده میگیره و همه پیامبران به او اتباع میکنند. این منزله هست که ادیان همه انبیا با اومدن حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه منسوخ شده. معراج آورده میشه، یک تلویزیونی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به وسیله اون آسمان ها عروج میکنه، هر آسمانی نگهبان اون آسمان از اونها سوال میکنه که شما کی هستید، اونجا چیکار دارید. جبرئیل معرفی میکنه و به اونها اجازه ورود داده میشه. در آسمان اول حضرت آدم، در آسمان دوم عیسی و یحیی، در آسمان سوم یوسف، در آسمان چهارم ادریس علیه السلام، در آسمان پنجم هارون علیه السلام، در آسمان ششم موسی علیه السلام، در آسمان هفتم ابراهیم علیه السلام رو ملاقات میکنه. این ملاقات با انبیای سابق که روحشون در آسمان ها هست و پیامبر صلی الله علیه و آله با اونها داره ملاقات میکند، این ملاقات به منزله این هست که پیامبر خداوند عز و جل خواست به او تسلی خاطر بده که این پیامبران هم لحنت و رنج زیادی کشیدن در مسیر دعوت. حضرت ابراهیم و پیامبر صلی الله علیه و سلم توصیه میکنه و میفرماید که از طرف من به امت سلام من رو برسون و اونها بگو که بهش خاک پاکی دارد و زمینش هم وسیع هست و کاشتن درختاش با ذکر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و نوع ذکر در روایت لا حول ولا قوة الا بالله هست که هر ذکری که شما بگید این درخت برای شما محیا میشه و کاشته میشه. بعد وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله به سدرة المنتهی میرسه، اونجا جبرئیل رو حقدر آهو نزلتن اخرى عند سدرة المنطقه، جبرئیل رو در شکل حقیقیش مشاهده میکنه و از اونجا دیگه جبرئیل توانایی همراهی و مصاحبت با پیامبر رو نداره. پیامبر که از جنس ما انسان ها بشر هست، مقامش از جبرئیل علیه السلام هم بالاتر میره و میتونه با خداوند به صورت مستقیم صحبت بکنه. بعضی از علما قائل به این هستن که پیامبر خدا رو هم اونجا دیده، اما ام المؤمنین عایشه میفرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود نور انا ارا، اونقدر نور زیاد و شدید بود که من نتونستم خدا رو ببینم. و خداوند در اون سفر من با همه سفرهایی که این را میرن و یک تحفه و هدیه دارن خودشون به پیامبر صلی الله علیه و سلم ابلاغ کرد. خب این سفر یک سفر بسیار عظیم و مبارکت هست، نشانگر منزلت و جایگاه شخص رسول خدا صلی الله علیه و سلم در نزد خالق این جهان هست، در نزد خداوند متعال. درس‌ها و عبرت‌های بسیار زیادی است در داستان اسراء و معراج. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که چی ظرفی از شیر و ظرفی از شراب به اون تعارف میشه، پیامبر صلی الله علیه و سلم شیر رو انتخاب میکنه و جبرئیل میگه که فطرت رو انتخاب کردی، دین تو و آیین تو و امت تو همه اهل فطرت هستن، اون فرشته سلیم که خداوند در نهاد شما رضیه گذاشته. اما الان مجال نیست که ما به ذکر فواید و درس و عبرت هایی که از این حادثه بسیار عظیم هست بهش بپردازیم. در پایان عرایزم دو نکته بسیار مهم هست که با توجه به شرایط زمانی که در اون قرار داریم لازم هست که به اونها هم اشاره بکنیم. مسئله اول مسئله انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها هست. همه ما در طول سالها شرکت کردیم و شرکت هم میکنیم، خصوصا شوراها که افرادی که کاندید شدن ضمن تشکر از شوراهای قبل که سعی تلاش زیادی داشتن در آبادانی و گوستاخ با توجه به تمام محدودیت ها، همه کاندیداها درخواست این رو داریم که به تخریب هم نپردازند. این چند روز انتخابات هم سفری میشه، نگهیم باید این بشیم که کدورت ها و حقد و حسد و دشمنی و عداوت در قلب ما نسبت هم جا بگیره. مسئله دوم مسئله مدرسه‌خانه ها هست. اوقات فراغت نوجوانان و نوراهانان ما فرا میرسه، مسئولین مدرسه‌خانه ها سعی تلاش زیادی دارن و زحمت زیادی میکشن. بیاییم با اونها تعاون و همکاری داشته باشیم. این مسئولیت نسبت ما پدرها و مادرها هم هست. این مسئولیت تنها متوجه اونها نیست که فرزندانمون رو رها بکنیم. نه این خوب اوقات فراغت نوجوانان و نونهالان با کلاس‌های جانبی پر میشه، اما بیاییم اون سنت قدیمی شهرمون رو، دوستای خودمون رو که همون این بود که تابستون حتی اختصاص به کلام خدا داشت، این حد بکنیم. نه این جنب معنوی و این روح معنوی رو از فرزندان خودمون بگیریم و فقط به مادیات و به مسائل دنیایی اونها فقط توجه داشته باشیم. خوب به مسائل دنیایی و مسائل معنوی رو در کنار هم اش توجه داشته باشیم. کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته. بارک الله لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بما فیه من الآیات و الذکر الحکیم. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم و لوالدی و لوالدیکم و لکافة المسلمین و استغفروه انه هو الغفور الرحیم. جواد کریم برحمته و هو أرحم الراحمين.